115 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ایران خبر افزایش همکاری هسته‌ای و موشکی با کره شمالی را تکذیب کرد. وزیر اطلاعات ایران سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که تلاش می‌کنند امنیت ایران را به چالش بگیرند. و وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید ایران گروه حکومت اسلامی را تهدیدی برای خود نمی‌داند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه در سفارت ایران در پاریس خبر مربوط به افزایش همکاری هسته‌ای و موشکی با کره شمالی را تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران از بازدید یک هیئت کارشناسی کره شمالی از یک سایت نظامی در نزدیکی تهران در ماه گذشته میلادی خبر داده بود. به گفته این شورا، این هیئت شامل کارشناسان اتمی و موشک‌های بالستیک هفته آخر ماه آوریل ماه گذشته میلادی در تهران بوده است. شورای ملی مقاومت گفته بود که کارشناسان کره شمالی مخفیانه به مجتمعی در شرق تهران که زیر نظر وزارت دفاع ایران است انتقال داده شده بودند. اما یک مقام آگاه در سفارت ایران در پاریس به ایرنا گفته این خبر بر پایه اطلاعات کاملا دروغ و دروغ پردازی منتشر شده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز جمعه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و بعضی از کشورهای منطقه را متهم کرد که به گفته او تلاش می‌کنند امنیت ایران را به چالش بگیرند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر اطلاعات با مثال زدنی دانستن امنیت در ایران این سرویس‌های اطلاعاتی را متهم کرد که به گفته او صدای انفجاری از جمهوری اسلامی ایران هم شنیده شود. محمود علوی که قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می‌گفت اعلام کرد که ده‌ها توطئه و اقدام تروریستی در یک سال اخیر به دلیل اشراف وزارت اطلاعات خونسا شده است. وزیر دفاع ایران میگوید گروه حکومت اسلامی توان و ظرفیت تهدید کردن مرزهای ایران را ندارد و ایران این گروه را تهدیدی برای خود تلقی نمی کند. به گزارش ایرنا، حسین دهقان گفته که نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی ایران می توانند هر حرکتی را از طرف گروه حکومت اسلامی پیش از آغاز خونسا کنند. در روزهای گذشته و با بالا گرفتن نبرد علیه گروه حکومت اسلامی در عراق، شماری از مقام‌ها و مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی درباره احتمال درگیری با این گروه اظهار نظر کردند. از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته بود جمهوری اسلامی رسما به عراق اعلام کرده که اگر گروه حکومت اسلامی به مرزهای ایران نزدیک شود جمهوری اسلامی قطعا دخالت خواهد کرد. دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه اعلام کرده که برای احیای این دریاچه در سال جاری 21 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عیسی کلانتری عصر پنجشنبه با اعلام این موضوع افزود این اعتبار از محل ردیف‌های بودجه امسال منابع آب‌های مرزی و مواد 10 و 12 حوادث غیر مترقبه تعیین شده است. او هشدار داده که در صورت عدم تصمیم‌گیری جدی و مستمر در مورد آب، کشور ایران بعد از 15 سال از بی‌آبی از بین می‌رود. آقای کلانتری اشاره کرده که تاکنون بیش از 130 میلیارد متر مکعب آب از 200 میلیارد متر مکعب آب از آب‌های شیرین و آب شور در زیرزمین برداشت شده است. خلاصه ای از چند خبر رو شنیدید. میتونید همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. نظرات خودتون رو هم با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه یک خانه یک زمین از آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته برنامه محیط زیست ما یک گفتگوی بلند هست با پل کومور، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی به دلیل فعالیت‌های زیست محیطی و پژوهش‌هاش در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر.
ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه.
یک خانه، یک زمین.
پل کومور، مدیر بخش آموزش انرژی در مؤسسه انرژی پایدار و تجدیدپذیر و استاد دانشگاه کلرادو در بولدر در رشته برنامه مطالعات محیط زیسته. برنامه پژوهشی در زمینه سیاست انرژی برق تجدیدپذیر او در بولدر مشهوره و دوره‌های پرطرفداری در زمینه سیاست و تکنولوژی انرژی برگزار می‌کنه. پل کومور در سال 2007 میلادی همراه با الگور، معاون بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا و مجمع جهانی تغییرات آب و هوایی جایزه صلح نوبل را به دست آورد. آقای کومور در کنار الگور، سیاستمدار آمریکایی که به فعالیت‌های زیست محیطیش مشهوره و سالها برای آگاه‌سازی مردم درباره تخریب محیط زیست تلاش کرده، برای نشون دادن تأثیرات انسان‌ها بر تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. پل کومور، مدیر پروژه دفتر ارزیابی فناوری در کنگره آمریکا در ابتدای دهه 90 میلادی بوده و به وضع قانون و سیاست‌گذاری برای انرژی به کنگره مشاوره میداده. کومور در گفتگو با برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه بعد از این همه سال تلاش و پژوهش و مطرح کردن ضرورت‌های مربوط به استفاده از انرژی‌های قابل تجدید، با اینکه بر حسب شرایط کشورها بسیار متفاوته و بستگی به نحوه استفاده از سوخت‌هایی داره که به نام سوخت‌های متعارف می‌شناسیم، اما در سطح جهانی سهم انرژی‌های نو بین 5-10% بنابراین این چندان رقم بزرگی به نظر نمیرسه. چالش های اساسی و مانع های بزرگ در مقابل رشد و موفقیت انرژی های نو چیه؟
اکثر کشورها به شکل‌های متفاوتی از انرژی استفاده می‌کنند. در بعضی از کشورها مثل کشورهای شمال اروپا و آمریکای جنوبی بیشتر از انرژی آبی به عنوان انرژی طبیعی استفاده می‌شه. بسیاری معتقدند که ما نیاز داریم سهم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر رو بیشتر کنیم تا باعث افزایش سرعت تغییرات آب و هوایی نشیم و به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای کمک کنیم. کشورهایی هستند که از باد و خورشید منطقه خودشون انرژی تولید می‌کنن و نیاز به واردات انرژی‌های گران قیمت از کشورهای دیگه ندارن. برای اینکه واردات انرژی می‌تونه کشور رو در معرض خطرات اقتصادی و سیاسی قرار بده. دلایل زیادی وجود داره که افزایش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بسیاری از کشورها موضوعی مطلوب تلقی بشه و بخوان مصرف سوخت‌های فسیلی رو کاهش بدن یا در صدد جایگزین کردن اون بر بیان. در برخی موارد استفاده از انرژی‌های نو کمتر هم شده، به این دلیل که این انرژی‌های جدید گران‌تر از انرژی قدیمی فسیلی هستند. دهه هاست که مردم با سوزوندن زغال سنگ برق تولید می‌کنند و این کار رو به خوبی می‌دونن و تکنولوژی این کار کاملاً قابل اتکا است. بعضی وقتا هم بسیار دشواره که مردم رو متقاعد کنیم که یک مورد بهتره چون متفاوته.
با این شرایط مگه تولید برق از روی انرژی تجدیدپذیر چقدر هزینه میبره؟
رقم ها متفاوته و در 5 سال گذشته به شکل چشمگیری هم تغییر کرده. شرایط به منطقه و جغرافیا و امکانات بستگی داره. اگر بخوایم نیروگاهی رو از ابتدا با صفحه های خورشیدی یا با استفاده از انرژی باد یا گاز طبیعی بسازیم، کاملا شرایط متفاوتی داره. در حال حاضر در برخی از کشورها این کار اونقدرها گرون در نمیاد. در کشورهایی که باد به صورت قوی و پیوسته میوزه، بسیاری کشورها چنین شرایطی ندارن. استفاده از انرژی خورشیدی در کشورهایی که تابش آفتاب زیاده بهتر جواب میده. در حال حاضر میشه گفت که تولید برق با استفاده از باد و گاز طبیعی هزینه‌ای برابر داره. انرژی خورشیدی کمی گرانتره، اما باز هم کاملا بستگی به موقعیت جغرافیایی کشورها داره.
آقای کومور، شما سالها در این زمینه در اروپا و آمریکا پژوهش کردید. بر اساس داده‌های شما ما الان کجا ایستادیم؟ چقدر به نقطه‌ای که برای تکنولوژی‌های مربوط به انرژی‌های نو در نظر گرفته شده نزدیکیم؟
hard to say. The most recent contract that got a lot of attention was a very large solar system in Dubai.
گفتنش سخته. یکی از آخرین قراردادهایی که در این زمینه توجه زیادی رو جلب کرد، یک سیستم پنل خورشیدی بزرگ در دبی بود که برق تولیدی اون برای هر کیلووات ساعت 6 سنت تموم می‌شد که از هر منبع انرژی دیگری ارزان‌تره. اینطور به نظر میرسه که انرژی خورشیدی ارزان‌تر از بقیه جایگزین‌هاست، اما هنوز مشخص نیست که آیا با صرفه هست یا نه. اگر یک نیروگاه برق با هر سوختی برای 20 سال کار کنه، اگر همه خرچای اون رو سرشکن کنیم و تنها هزینه سوخت اون رو حساب کنیم، اون وقت میشه اون رو با هزینه دیگر نیروگاه‌ها مقایسه کرد و گفت که با صرفه بوده یا نه. اما اگر همین حالا می‌خواهید یک نیروگاهی بسازید، هزینه اون تا حد زیادی به منطقه جغرافیایی، راهبردهای مالیاتی اون کشور و چیزهای دیگه بستگی داره. به هر حال تفاوت‌ها بسته به منطقه‌ای که از اون صحبت می‌کنیم بسیار زیاد.
در خاورمیانه شما وضعیت استفاده از انرژی‌های نو رو چطور می‌بینین؟ به نظر شما چشم‌انداز این کشورها مثلا در سال‌های 2020 و 2030 میلادی چطور میشه؟
در خاورمیانه دسترسی به منابع ارزون انرژی نفت و گاز ساده است و همین رقابت رو برای انرژی‌های نو سخت کرده. از طرف دیگه کشورهای خاورمیانه تمرکزشون رو بر صادرات نفت و گاز گذاشتند و درآمدشون بر همین اساس تعریف میشه. برای این کشورها استفاده از انرژی خورشیدی میتونه جذابیت داشته باشه. احتمالاً انرژی بادی چندان زیاد نیست، اما به هر صورت انرژی خورشیدی و بادی از اونجایی که باعث میشه تمام منابع نفت و گاز برای صادرات اختصاص پیدا کنه، این امر خب از جنبه اقتصادی بسیار جذاب خواهد بود.
شرایط ایران رو بین این کشورها از نظر استفاده از انرژی نو چطور می‌بینید؟ می‌دونید که ایران از لحاظ جغرافیایی در جای قرار گرفته که امکان بهره گرفتنش از انرژی‌های تجدیدپذیر خیلی زیاده.
ایران منابع محدود محلی داره و از شرایط فوق‌العاده‌ای هم برای انرژی خورشیدی برخورداره. ایران میزان روزهای زیاد آفتابی داره که میتونه به برق تبدیل بشه. ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه: روشنایی، تهویه، آب، خدمات درمانی و نظایر اون. بنابراین فکر میکنم انرژی خورشیدی در ایران میتونه نقشی به عهده بگیره و هزینه های اون رو هم باید به نسبتی که با هزینه های مربوط به گاز و نفت داره محاسبه کرد.
در بعضی از کشورها مثل ایران که نفت و گاز نقش اصلی رو بازی میکنه، چطور میتونیم بهره وری انرژی رو بالا ببریم؟ انرژی های تجدیدپذیر توی کشوری مثل ایران اساسا چطور میتونن بر انرژی های فسیلی غلبه کنن یا اینکه رقابت کنن؟
تکنولوژی برای تولید برق از انرژی های نو در 5 سال گذشته بسیار پیشرفت کرده. به نظرم ایران ساخت نیروگاه‌های جدید رو باید از لحاظ اقتصادی تجزیه و تحلیل کنه و انرژی‌های بادی و خورشیدی رو به طور جدی در نظر بگیره. اینها بهترین امکان برای ایران هستند. اما ظاهراً یک سنت قدیمی ما رو وادار می‌کنه فقط دست به کاری بزنیم که قبلاً اون کار رو انجام دادیم. شاید برای همینه که این تصور وجود داره که از نیروگاه‌های فسیلی که قبلاً ساخته بودیم باز هم بیشتر بسازیم.
بعضی از کشورهای در حال توسعه در تلاش برای کاهش استفاده از سوختهای فسیلی هستند. فکر میکنید ایران چطور میتونه وابستگیش رو به نفت و اقتصاد متکی بر نفت کم کنه؟
I would encourage any decision maker anywhere in the world, not just the Middle East, to look fairly at the alternatives.
من شخصا از هر فرد تصمیم گیرنده ای، نه فقط در خاورمیانه، که در تمام دنیا میخوام که منصفانه به همه گزینه ها نگاه بیاندازن و ببینن هزینه ساخت نیروگاه بادی یا خورشیدی چقدر خواهد بعد کم هزینه ترین گزینه به لحاظ اقتصادی رو انتخاب کنند. ما بیشتر و بیشتر مطمئن میشیم که انرژی باد و خورشید نسبت به استفاده که از گاز و نفت می‌کنیم با صرفه‌تره. بعضی از کشورها مثل ایران ممکن است صادرات نفت سود بیشتری ببرند. هر کشوری، نه فقط کشورهای ثروتمند، باید در تحلیل‌های اقتصادیشون نظری هم به سایر گزینه‌های کم هزینه اقتصادی داشته باشند. این تحلیل‌ها مطمئناً ما را به این جهت سوق می‌ده که بهره‌وری بیشتری از منابع موجود داشته باشیم و از انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر استفاده کنیم.
energy efficiency of end use and increased use of renewable fuels.
نظرتون رو در مورد این برنامه و این گفتگو برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی زیست@radiofarda.com.